و اصحاب رسانه با حضور مردم قدرشناس ایران اسلامی بود. لطفاً گزارش همکارم رو بشنوید.
گزارش هفته.
بعده پرچم میشه. بعده خاک هم میشه.
پای این پرچم، پای این خاک و خون که بیاد وسط، دیگه با کسی شوخی نداریم.
تا آخرین نفس جان داریم بعد این پرچم و این انقلاب و این رهبری دفاع خواهیم کرد.
یه انسجام خوبی ایجاد شده توی ایران.
ما با همه شهدا نسبت داریم. ما ایرانی هستیم.
از نزدیک شاید نشناسیمشون ولی عزیز دلمون بودن. عزیز دل یک ملت.
ما همه دوستیم. ما هم هستیم. پشتشون هستیم. پشت ولایت هستیم.
شهدا همه فرزندان خاک ما هستن. همه برادران ما هستن. پدران ما هستن.
اینی که میگن ما با نظامی ها کار داریم، با مردم کار نداریم، میخوام بگم که اون نظامی خانواده ماست.
چششون در بیاد. کور بشه اونی که نمیتونه ببینه.
شهادت ملت ما رو بیدارتر میکنه، قویتر میکنه. ما هیچ وقت وای نمیستیم.
من دست و پای تک تک نیروهای بچهای مسلح همه‌شون رو میبوسم. نوکر خانواده هاشون هستم. توی این موقعیت از جونشون مایه گذاشتم.
ملت ما را با شهدایشان عهدی است ناگسستنی که هر عاشورا و محرم تازه میشود. و اگر میخواهید شهدای ما را بشناسید، داستان کربلا را بخوانید.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورم.
دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر مخالفت با خلع سلاح مقاومت گفت اشغالگری موقتی است اما آزادی پایدار می‌ماند و خاک لبنان همچنان شریف و آزاد باقی خواهد ماند.
روز چهارشنبه معترضان و خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در تل آویو تظاهرات کردند و خواستار آتش بس با حماس و آزادی 50 گروگان باقی مانده در غزه شدند.
سازمان عفو بین الملل نیز در کنار دیگر نهادهای بین المللی از نحوه توزیع کمک‌ها در نوار غزه و هدف قرار گرفتن فلسطینی‌ها انتقاد کرد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه از اواخر ماه می تا کنون بیش از 500 نفر در نزدیکی این مراکز کشته و بیش از 4000 نفر زخمی شدند.
جمعی از کارکنان بی بی سی و صدها چهره مطرح رسانه‌ای در نامه‌ای سرگشاده به مدیران این شبکه با انتقاد از جانبداری آشکار در پوشش جنگ غزه هشدار دادند که بی بی سی عملاً به بلندگوی تبلیغاتی رژیم اسرائیل تبدیل شده است.
محمد السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد نقض حریم هوایی عراق توسط رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران تجاوز به حاکمیت و نقض منشور سازمان ملل متحد است. ما شکایتی رسمی در این خصوص به شورای امنیت ارائه کرده ایم.
طبقه خبری پولیتیکو گزارش داد وزارت دفاع آمریکا به دلیل نگرانی از کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ارسال برخی مهمات دقیق و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین را متوقف کرده است.
بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، بخش کوچکی از پالایشگاه حیفا بعد از پاسخ موشکی ایران با اتمام روند بازسازی فعالیت خود را از سر گرفته است، اما به نظر می رسد راه اندازی این زیرساخت کلیدی و حیاتی صهیونیست‌ها با ظرفیت کامل دست کم به چندین ماه وقت نیاز داشته باشد.
انورالعونی سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت این اتحادیه از آتش‌بس میان ایران و رژیم اسرائیل بر ضرورت جلوگیری از هر گونه اقدام تنش‌زا که منجر به تشدید بی‌ثباتی در منطقه شود تاکید کرد.
جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تشدید حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه را محکوم کرد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد امت اسلامی در برابر خطر رژیم صهیونیستی برای منطقه ایستادگی کند.
لوکاس کیج خواننده و سازنده آهنگ پرطرفدار بوم بوم تل‌آویو گفت صهیونیستا این آهنگ را تقریبا از تمام اینترنت پاک کردند. آهنگی که در کمتر از 24 ساعت 577 میلیون بازدید داشت.
رئیس جمهور روسیه افزایش تعداد یخ‌شکن‌های هسته‌ای به منظور تضمین امنیت مرزهای شمالی را اولویتی مهم برای این کشور دانسته و بر نقش صنایع کشتی‌سازی در توسعه روسیه به عنوان یک قدرت دریایی و تقویت توان اقتصادی و دفاعی آن تاکید کرد.
پایگاه خبری تحلیلی ابریزبان میکومیت در گزارش اعتراف کرد جنگ در نوار غزه باعث توجه بسیاری از جوانان غربی به اسلام و گرویدن تعداد قابل توجهی از آنها به این دین شده است.
از شما خواستیم به ما بگید کدام گزینه از نگاه شما مهمترین خبر این هفته است. گزینه یک، سربلندی و سرافرازی و حماسه آفرینی ملت ایران در بدرقه شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه. گزینه 2، شکست آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در رسیدن به اهدافشون در ایران اسلامی. گزینه 3، حمایت قاطع یمن از مردم مظلوم فلسطین در حمله به مراکز استراتژیک رژیم صهیونیستی. و گزینه 4، سفر آقای پزشکیان به جمهوری آذربایجان برای شرکت در 17th نشست سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. جنگ 12 روزه بین رژیم اسرائیل و ایران با هزینه‌های اقتصادی تخمینی 20 میلیارد دلار نمایانگر بار مالی قابل توجه برای رژیم صهیونیستی بود. لطفاً این بخش رو بشنوید.
انعکاس 12 میلیارد دلار خسارت برای اسرائیل در 12 روز جنگ با ایران، یعنی روزی 1 میلیارد دلار ضرر مالی. اما این فقط شروع ماجرا است. تحلیلگران میگویند با احتساب خسارات غیر مستقیم این رقم به 20 میلیارد دلار هم میرسد.
اثرات اقتصادی که روی اسرائیل الان گذاشته بسیار اقتصاد شکننده است.
خزانه داری اسرائیل حدود 6 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت دیده و مشاغل و کسب و کارها هم در این 12 روز بیش از 3.5 میلیارد دلار ضرر کردند. کسری بودجه حداقل 6% افزایش و رشد اقتصادی دست کم 0.2% کاهش خواهد داشت. حملات ایران پالایشگاه حیفا را تعطیل کرد و روزانه 3 میلیون دلار ضرر روی دستشان گذاشت و آنها را به وارد کننده مطلق فراورده‌های نفتی تبدیل کرد. شرکت مرسک پول کشتیرانی دنیا هم فعالیت در این بندر را متوقف کرد. با تعطیل شدن فرودگاه بنگوریون، شرکت هواپیمایی اسرائیل پروازهایش را متوقف کرد و 6 میلیون دلار ضرر متحمل شد. خسارت مؤسسه هسته‌ای وایزمن هم بیش از 540 میلیون دلار تخمین زده شده. بورس اسرائیل که 8% صادرات رژیم صهیونی را تشکیل می‌دهد، هدف حمله موشکی ایران قرار گرفت و 14 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داد و ترس سرمایه گذاران را در پی داشت. این جنگ 12 روزه علاوه بر شکست‌های نظامی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرد. از خسارت زیرساخت‌ها تا فشار شدید بر بازارهای مالی و رشد اقتصادی.
رهبر جنبش انصارالله یمن روز پنجشنبه گفت دشمن جنایتکار صهیونیستی 21 ماه است که به نسل‌کشی خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه با حمایت آمریکا و غرب ادامه می‌دهد و اشتهایش برای خونریزی بیشتر می‌شود. شامگاه سه‌شنبه یگان موشکی نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات پیشرفته با موشک بالستیک هایپرسونیک به نام فلسطین 2 علیه فرودگاه بن‌گوریون خبر داد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این موشک با دقت و هدف برخورد کرده و موجب توقف کامل فعالیت‌های فرودگاه شده است. این حمله باعث فرار گسترده صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها شد. به گزارش روزنامه اقتصادی کالکالیست رژیم صهیونیستی، این حمله موجب لغو ده‌ها پرواز و کاهش 47% در میزان رزرو بلیط‌های هوایی شده است. این روزنامه با اشاره به هشدارها نسبت به فلج شدن کامل بخش هوایی در سرزمین‌های اشغالی، این حمله را ضربه‌ای جدی به صنعت گردشگری اسرائیل توصیف کرد. حالا و در این بخش از برنامه می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای قنادباشی سلام، بر شما به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکارالی و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. با توجه به بحران امنیتی و اقتصادی به وجود اومده در سرزمین‌های اشغالی، بفرمایید که آثار اجتماعی این جنگ فرسایشی درون جامعه صهیونیستی در بین ساکنین چطور خواهد بود؟
ببینید، یک به هم ریختگی واقعی و بسیار جدی بعد از طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی آغاز شد. یک به هم ریختگی که ناشی از این به وجود ترشید عملیات موفق حماس بود. از یه طرف ناگزیر شدن اینها برخی از شهرها را خالی بکنن، و خصوص زمانی که موشکبارانهای حزب الله لبنان شروع شد و شهرهای شمالی فلسطین اشغالی هم ناگزیر خالی از سکنه شدن. از اون زمان ما سایز این چادرهایی که وضعی مجازی میبینیم در گوشه و کنار فلسطین اشغالی هستیم که نابودی شدن، خیلی شهرها را ترک کنن، و در حالی که به هیچ وجه آمادگی چادر نشینی و ایجاد در کمپ های کسایی که خانه به دوش هستن و اونها نداشتن، اونها افراد خوب فاضله ای هستن که در واقع برای که عادت کنن به زندگی در چنین کمپ هایی باید خوب مدتی طول بکشه. از اون طرف نارضایتی از ساختار سیاسی و اعتراضاتی که نسبت به آقای نتانیاهو هست سبب چند دستگی شده بود قبل از طوفان الاقصی، این تشدید شد. هنوز هم این چند دستگی وجود داره که واقعا به صورت بسیار یعنی طبقات مختلف علیه هم دیگه گروه های مختلف نسبت به هم تنفر زیادی دارن که حتی قبل از طوفان الاقصی اگر ما سرچ کنیم در فضای مجازی میبینید که دوباره از یک جنگ داخلی بود. این جنگ داخلی که اتفاق نیفتاد ولی که سبب شد که این بی‌همریختگی همچنان ادامه پیدا کنه. اما زمانی که عملیات موفق ما به خصوص بعد صادق 3 صورت گرفت، اون وقت دیگه این بی‌همریختگی به اوج رسید. خب ببینید، یعنی زمانی که اصلی ترین مراکزی که بیشترین کوشش برای حفظ امنیتشون میشد مورد حمله قرار گرفتن، اصلی ترین مراکز اطلاعاتی، اصلی ترین مراکز اقتصادی، اصلی ترین مراکز سیاسی و به خصوص نظامی، تولیدات صنعتی، همه اینها در واقع سبب تعطیلی جامعه شد، تعطیلی کامل در تل آویو و ایفا، به طوری که الان من آماری که دیدم در واقع بیش از یک سوم شهر تل آویو خالی از سکنه شده. یعنی واقعا اینها ناگزیر و چون جغرافیای محدود جغرافیای هم کم هست، نمیتونن جای دوری برن دقیقا. مثل کشورهای پهناوری مثل ما این نیست، رضا این سبب باز هم یک به هم ریختگی های اجتماعی بیشتری شد. این به هم ریختگی ها خب طبیعتا پایه های رژیم جعلی را سست میکنه و در واقع اجازه نخواهد داد که اونها در واقع به عمر مثلا اشغالگرانشون ادامه بدن. خب خب را میدونید خود اونها معتقدن که مثلا بیشتر عمرشون به بیشتر 80 سال نمیرسه، و این اعتقادی است که الان در پس ذهن هر صهیونیستی مهاجری وجود داره که بالاخره اینها پایان پیدا میکنه حکومتشون. و این همفرقی یکی از اثراتش که سوال شما چه اثرات داره این است که اون زمان اون هشتایان به صلاح فروپاشی رو در واقع نزدیکتر میکنه. یعنی از هانی که باید رأی بدن به حضور تو ارشد حمایت کنه از این حکومت، دفاع کنه ازش، اینها ذهنها این هست که این حکومت دو سه روز دیگه بیشتر نخواهد بود یا دو سه سال دیگه، فوقش دو سال دیگه. ولی که این در واقع موعد فروپاشی را واقعا نزدیکتر کرد. الان ها در لبه پردگاه فروپاشی هستن. اینا باز من نمیگم، شما ببینید کارشناسایی که در جهان هستن، اکثر اونهایی که موافقن به قضای قابلمیانه فلسطین اشغالی را میشناسن، خبرها را شنیدن، نظرشون هست که فلسطین اشغالی الان شاهد یک تحول و یک دیگردیسی و پایان دوران صهیونیست هاست. رضا این همرفتگی اجتماعی یعنی به اصطلاح التهاب شدید در عرصه سیاسی و بعد به فروپاشی که خیلی دور نخواهد بود اتفاق خواهد افتاد در فلسطین اشغالی و این اصطلاح واقعی است که باید در زمان ما شاهدش باشیم.
این هم
افتخاری است که نصیب ما میشه در دنیایی که نه سازمان ملل حقوق منطقه را جلوگیری میکنه از سرزگری، ما داریم دفاع میکنیم از خواب و خاکمون، از دانشمندانمون، ولی که نتیجهش این است که همه دنیا ما را تحسین میکنه و ما با وحدت و انسجام و آخر حمایت عجیب و گسترده مردم از نظام در واقع سبب شده که افتخار این فروپاشی نصیب ما بشه. لازم
انشالله. آقای دکتر، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه مدعی پذیرش آتش‌بس 60 روزه از سوی رژیم اسرائیل شد و از حماس خواست تا این طرح رو بپذیره. نظر شما درباره این آتش‌بس چیه؟
ببینید صهیونیست‌ها واقعا در غزه به بن‌بست رسیدن، بن‌بستی که بیش از این دیگه ممکن نیست. شما الان از حدود یک سال و نیم گذشته هیچ عملیاتی که به عنوان ارزش نظامی حتی کمی داشته باشن انجام ندادن. کاری که بچه‌ها میتونن انجام بدن، این هواپیمایی که اتوماتیک هست، این خودکار هست، وقتی یک برنامه بهش میدن یه خلبان هم میشینه میره و یا از راه دور موشکباران میکنه، چادرهای بی‌دفاع را، مردم بی‌دفاع را، هیچ مثلا نه هدف نظامی هست اینجا. و این کاری است که بسیار یعنی یک آدمکشی بسیار فجیع گسترده و در واقع ضد انسانی ترین کاری که هر کس میتونه انجام بده ساده است. لذا این بن‌بستی که الان اونها در اینش هستن، در این آتش بس، یعنی نوعی رهایی بخشیدن به رژیم صهیونیستی که مسئولیت ذهنیش نسبت به غزه کم بشه. اونها به هر حال روزانه طی دو هفته گذشته بیش از 60 نفر، روز 70 نفر را به خط رسوندن. این واکنش های جانی داره. یعنی شما اگر در کاخ سفید من و شما اونجا باشیم و همه شنوندگان ما اونجا باشن، میخواهند دید که ترس از این است که دیوارهای کاخ سفید پشتش معترضین ضد اسرائیلی هستن. این خونهایی که ریخته میشه پمپاژ میکنه خشم را، نفرت را نسبت به کاخ سفید. یعنی کاخ سفید که در پی برقراری آتش بس هست، بس میانجیگری نیست. اونها دانشگاهشون مالامال از اعتراض افرادی است که ضد صهیونیست هستند. رضا منافع آمریکا ایجاب میکنه که آتش بس بشه و در واقع آمریکایی‌ها یه چهره سازی، اگر چه کسی باور نمیکنه که آمریکایی‌ها در جهت صلح گام بردارن، چون بیشتر سلاح را اینا، ولی که یه کمی میتونه خشم عمومی را کاهش بده یا عقب بیندازه نسبت به آقای نتانیاهو هم همینطور. یعنی کوششون این است که رژیم صهیونیستی را از این نظر رهایی ببخشه، از ترس از عملیات مچهای حماس و این کودکانی که الان دفاع هستن، از این هم میترسن، مثلا میخوان این ترس را کاهش بدن، شاید میخوان رهاش کنن که چون مشغولیت های ذهنی راجع به یمن داره، لبنان داره، ایران داره، این مشغولیت های ذهنی داخل یکیش را از طریق یک آتش بس 60 روزه کاهش بدن.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با رویدادهای هفته. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. انشاءالله.
خدا نگهدار. متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در این بخش آقای فرخی چند زرشک طلایی تقدیم می‌کنند به بعضی‌ها.
اولین زرشک طلایی امروز رو می‌خوایم بدیم به وزیر جنگ اسرائیل که به تازگی گفته برنامه جدیدی برای مقابله با تهدید ایران در دستور کار قرار دادیم. فعلا که از طرف افکار عمومی کشورهای مسلمان و بسیار از کشورهای دیگه شما تهدیدی برای کل منطقه هستید و تحلیل جدیدم که داره میگه کشورهای عربی از این پس شما رو یک تهدید بزرگ برای منطقه میدونن. پس به خاطر این همه بی حساب و کتاب حرف زدن به وزیر دفاع اسرائیل یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. خب دونالد ترامپ هم به تازگی گفته که ایرانی ها خواهان مذاکره هستند. عجیبه واقعا، در حالی که ایران هیچ حرفی در این باره نزده و وزیر خارجه ایران هم بارها این مسئله رو تکذیب کرده، بازم ترامپ داره این مسائل رو تکرار میکنه. به نظر میرسه که باید از این به بعد در مدارس آمریکا یه درس جدیدی هم ارائه بشه، مثل اینکه الکی از زبان دیگران چیزی نگیم و به دنبال دیده شدن هم نباشیم. اما بالاخره پس از مدت‌ها از سازمان ملل هم یه صدایی در اومد و گزارشگر سازمان ملل هم گفته که تجاوز اسرائیل به ایران غیر قانونی بوده. عجب، میگم یه زمانی اسرائیل ازتون دلخور نشه که اینطوری محکومش کردین. البته این گزارشگر سازمان ملل حواسش بوده که یه جورایی محترمانه محکوم کنه که مبادا به اسرائیل بر بخوره، مبادا اسرائیل ناراحت بشه، مبادا خم به ابروی مقامات اسرائیلی بیاد. به خاطر این شکل محکوم کردن‌های دیر هنگام و الکی به سازمان ملل هم باید یک زرشک طلایی بدیم. این روزا در آمریکا یه نفر حالش خیلی بده و اون هم کسی نیست جز ایلان ماسک، کسی که با تمام وجود تلاش کرد تا ترامپ در انتخابات رأی بیاره، اما خیلی زود ماحصلش با ترامپ تبدیل به یک فاجعه تمام عیار شد و حتی ترامپ هم اخیراً گفته ایلان ماسک رو باید از آمریکا اخراج کنن. بله دیگه، اون موقعی که به خاطر ترامپ سلام نازی میداد باید فکر این روزا رو میکرد ایلان ماسک. به خاطر این همه زایه شدن و عدم پیشبینی آینده به ایلان ماسک هم زرشک طلایی تقدیم میکنیم.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. حالا دعوت میکنم بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS با بیان اینکه ایران به خاطر غنی‌سازی جنگیده و این افتخار و غرور ملی گفت، غنی‌سازی صلح‌آمیز حتما حفظ خواهد شد و ما حتما در جهت حفظ اون تلاش خواهیم کرد. خبرگزاری نوستی گزارش داد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای در عمق خاک ایران اقدامی کاملا غیر قانونی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تناقض با گفته‌های خود عمل کرده، زیرا اون سعی داره خودش رو به عنوان یک فرد صلح‌جو معرفی کنه که به دنبال حل مناقشه در اوکراین و حل و فصل اوضاع خاورمیانه است. با این حال اون به ایران حمله میکنه. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با محکومیت اقدام رژیم صهیونی و آمریکا در تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران گفت کسانی که این ظلم رو روا داشتن باید بدونن که این ظلم بدون مجازات نخواهد ماند. توسعه روابط با ایران رو محکمتر در همه حوزه‌ها ادامه خواهیم داد. ما تجربیات ارزشمند زیادی در حوزه دفاعی داریم که میتونیم ادامه بدیم. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد بعد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفت مذاکرات هسته‌ای ایران در صورت فراهم شدن شرایط از سر گرفته خواهد شد و راه حل برنامه هسته‌ای ایران تنها از دروازه دیپلماسی میگذره و تجاوز بیفایده است. روزنامه فاینانشال تایمز نوشت 36% از پرسش شوندگان در سال 2024 آمریکا رو به عنوان تهدیدی برای صلح می‌دونستن، اما این رقم در سال 2025 به 72% رسیده. شبکه یه تلویزیونی العربی گزارش داد، وزیر خارجه مصر گفت باید راه حل مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران تقویت بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه. موضوع هسته‌ای ایران باید طبق پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای حل بشه و این پیمان باید بدون استثنا برای همه اجرا بشه. از راه حل مسالمت آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران حمایت و از تلاش‌های عمان برای مهار تنش قدردانی می‌کنیم. رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و کالاهای پرمصرف این رژیم بعد از جنگ با ایران تاکید کردند بیش از نیمی از اسرائیلی‌ها از وخامت شدید اوضاع مالی رنج می‌برند و یک سوم اسرائیلی‌ها به فکر مهاجرت هستند. نتایج یک نظرسنجی که توسط شرکت متخصص در مطالعات راهبردی وابسته به روزنامه اقتصادی کالکالیست انجام شد، نشون میده افزایش قیمت‌های ثبت شده در بازار مواد غذایی فراتر از لفاظی‌های رسانه‌ای بوده و منجر به تغییر واقعی در عادت‌های غذایی اسرائیلی‌ها شده و اونها مجبورن بسیاری از اقلام غذایی رو حذف کنند. به گزارش سایت اکونومیست، در 3 ماهه اول سال جاری، مجموع مبادلات تجاری غیر نفتی ایران به 43 میلیون و 489 هزار تن و به ارزش 24 میلیارد و 684 میلیون دلار رسید. روزنامه عبری هارتز در مقاله جدید خود با اذعان به اینکه اسرائیل آمار واقعی خسارات خود در نتیجه حملات ایران رو پنهان میکنه، به اهداف تعیین شده رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران پرداخت و تاکید کرد هیچ یک از اهداف اسرائیل مقابل ایران محقق نشد. حقیقت اینه که ما از جنگ با ایران پشیمان شدیم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته. در پاسخ به سوالی که از شما عزیزان پرسیدیم، گزینه یک یعنی سربلندی و سرافرازی ملت ایران در بدرقه شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، 45% از پیامک‌ها رو به خودش اختصاص داده که به حق خبر مهمی است و مردم شریف و غیور و عزیز ایران با تشییع شهدای این جنگ تحمیلی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدن. صدها درود بر ایران و ایرانی. دوستان عزیز، ضمن آرزوی قبولی سوگواری هاتون در این ایام، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. تا رویدادهای هفته دیگر، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از برنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم، آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم. امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم.
تنزل